وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به تناسب مسئله مانعیت کفر در نکاح رسیدیم به بحث مجوس، که آیا ازدواج منقطع با اونها جایز است یا نه. تقویت کردیم عدم جواز رو به خاطر احادیث خاصه ای که در مسئله نکاح مجوس وارد شده. بعد رفتیم به طور کلی سراغ بحث مجوس در تمام احکام، که آیا اینا حکم اهل کتاب رو دارن یا با اهل کتاب متفاوتن. مقداری از اقوال رو دیدیم و بعد رفتیم در دو بخش صحبت کنیم، یکی عقاید یهود، عقاید مجوس، و دیگر احکام مجوس. عقاید اونها به طوری که از کتب ملل و نحل و کتب تفسیر و روایات و موسوعه ها و دائره المعارف ها استفاده می شود، عمده عقایدشون رو ما در این پنج قسمت میتونیم خلاصه کنیم. اول اینکه اینها معتقد به دو مبدعن که در چهارشنبه در بحث این رو شرح دادیم، مبدع خیرات و مبدع شرور، و جوابی هم از آن عرض شد. و اما دومین مطلب این است که این دو مبدع رو اینها به نام نور و ظلمت می نامند. نور مبدع خیراته و ظلمت مبدع شروره، و تعبیر از آن به یزدان و اهریمن هم می کنند. یزدان مبدع خیرات و اهریمن مبدع شرور است. و از بعضی از کلماتشون استفاده می شود که اینها در اصل موحد بودند، بعد ثنوی و دوگانه پرست شدند. معتقد بودن که مبدع اصلی همون یزدانه و اهریمن هم به وسیله یزدان آفریده شد، برای اینکه برای یزدان یه فکر بدی آمد، فکرت و سوء. یزدان به فکر افتاد که اگر من معارض و مزاحمی داشتم چه بلایی بر سر او می آوردم. همین فکر بد باعث آفرینش اهریمن شد. و معتقدند در سرانجام دنیا یزدان بر اهریمن غالب می شود و اهریمن از بین می رود و یزدان بر تمام عالم حاکمیت پیدا می کند. بنابراین اینها فعلا دوگانه پرستند، ولی ریشش به اونجا برمی گرده. این نکته رو جداش کردم برای اینکه کاملا مشخص بشه. در حالی که خب نور و ظلمت ما می دانیم، حالا ظلمت چه عدمی باشد چه وجودی باشد، چه چون ظلمت‌های معمولی عدمی نیست، قلت نور ظلمت مطلق نیست، این ظلمت‌های شب کمی نوره و لذا انسان در تاریکی شب هم خیلی چیزها رو میبیند و راه و چاه و مسیرش رو. قرآن مجید هر دو رو نعمت خدا میشمرد و مایه رحمت و برکت، روز را مایه تلاش و شب را مایه آرامش و آسایش، و جعل اللیل سکنا. به هر حال، و اما سومین نکته‌ای که باید درباره اینها، عقاید اینها توجه کرد، این است که اینها معتقدند عناصر چهار تاست، همون چیزی که فلاسفه یونان قائل بودن، آتش و آب و خاک و باد، به قول اینا تعبیر به ریح باد، همون هوا، برای اینکه هوا در حال عادی معلوم نمیشه، در موقع جریان پیدا کردن معلوم میشه و لذا میگن باد یا ریح. به هر حال میگن این چهار تا عناصر مقدسن، اما آتش در میان اونها قداست بیشتری داره. به خاطر اون قداستی که برای آتش قائل هستن و آتش و منبع برکاتی میدانند، در هر کجا وارد میشوند آتش کده میزنند، بیوت و نیران و آتشکده ها. حالا واقعا میپرستن آتشو یا نه محترم میدارن آتش رو؟ بلا تشبیه مثل این که ما تربت کربلا رو محترم میشمریم، نه این است که پرستش تربت میکنیم، نه، این خاک برای ما محترمه. بعضی ها ادعا می کنن که نه ما آتش نمی پرستیم، ولی که این ادعا ثابت نیست. خضوع اینها در مقابل آتش شاید خضوع در حد پرستش باشد، ولذا در احادیث ما هم شاید تعبیر شده عبدت و نیران، و به ما گفتن مصلی وقتی نماز میخواند آتش افروخته در جلوش نباشد، شبیه به عبدت و نیران نشود. بله، ما میگیم مکروه است در مقابل آتش ایستادن. به هر حال اینا آتش رو خیلی محترم میدانند، ممکنه ادعا کنن ما عبده نیران نیستیم، ولی خب ظاهر حالشون این است که هستن. چهارمین نکته درباره آفرینش نخستین، که آیا اولین انسانی که آفریده شد آدم بود یا نه، اینا معتقد به آدم نیستن. کیومرث میگن اولین انسان روی زمین بوده است و او را پدر همه انسان ها می دانند و برای خودشون هم معتقد به پیغمبری هستند، و این پیغمبرشون میگن کتاب آسمانی هم داشته است. نکته مهم این است که آیا پیغمبر اونا همون زردشت یا زرتشت، هر دو رو می نویسن، آیا پیغمبر اونها زردشت بوده یا نه کان لهم نبیون. برای اینکه در وجود زردشت اختلافی، بعضی معتقدن اصلا زردوش یه شخصیت خیالی وهمیه، وجودی نداشته، اصلا یه همچین کسی وجود خارجی نداشته و خیال بافان و افسانه سرایان یه همچین وجودی رو فکر کردن. کما اینکه این گونه شخصیت‌های ساختگی تاریخی کم نداریم، داریم امثال اون. دلیلش چیه؟ این است که زردوش نه محل تولدش معلومه کجاست، نه تاریخ تولد. بعضی ها میگن 11 قرن قبل از میلاد مسیح بوده، بعضی ها میگن 5 قرن، 6 قرن، اختلاف. بعضی 11 قرن قبل از میلاد مسیح نوشتن، بعضی ها 5 قرن، یعنی با 6 قرن اختلاف. و همچین در محل تولدش هم جاهای مختلفی ظاهرن برای ذکر می کنن. بنابراین اصل وجود، بله اصل وجود چنین کسی از نظر تاریخی، آیا وجود خارجی داشته یا وجود خارجی نداشته، دقت بفرمایید، این محل بحث. حالا ما کار به زردوشتی نداریم، اینو من برای این گفتم. احکام ما بر محور مجوس دور میزن، مجوس کانال هم نبی. حالا این نبی مسما به زردوش بوده یا دیگری بوده، ما اصرار نداریم. ما دو چیز نداریم، یه فرقه زردوشتی ها، یه فرقه مجوسی ها. اینطوری نیست، ما هستیم و همین مجوسی که الان میبینیم که نام اینا رو زردشتی گذاشتن. اینا مسمی به زردشتی باشن یا نباشن، اونی که برای ما در روایات ما مطرحه، المجوس مطرح است و کان لهم نبیون مطرح است، سمی زردشتیان او سمی مجوسان. همین هایی که به آتش احترام میگذارن، دو مبدأ در آدم قائلن، یزدان و اهریمن، نور و ظلمت. و پنجمین آخرین نکته این است که درباره کتاب او هم اختلافه. آیا اسم کتابش اوستا بوده؟ یا مطابق بعضی از احادیث ما جاماس به، یا جاماس بدون ب، جاماس ب و جاماس، یا اوستا، یا کتاب‌های متعددی اینا داشتن. بعضیاش اوستا نامیده می‌شده، بعضیاش جاماس نامیده می‌شده. به هر حال درباره نام کتاب‌های اونها هم بعضی اختلافات هست. این اصاره‌ای درباره عقاید مجوس. و اما بریم سراغ احکام. در اینجا 2 تا بحث داریم. بحث اول این است که آیا اینا اهل کتابن یا نیستن به طور کلی. بحث دوم سراغ جزئیات رفتن در نکاح، در ارث، در حدود و دیات، در طهارت و نجاست و غیر ذالک. پس یه بحث کلی داریم، هل هم من اهل الکتاب به عنوان مطلق که ما بگیم تمام اهل کتاب رو دارن الا ما خرج به دلیل، تمام احکام اهل کتاب رو دارن الا ما خرج به دلیل. بحث دوم این است که روی تک تک احکامی که در مورد اینها هست انگوش بذاریم و بحث کنیم. و اما فعلا میریم سراغ بحث اول. بحث دوم رو اشارتا عنوان میکنیم، چون هر کدام در باب خودش باید مطرح بشه. آیا اینا اهل کتاب بودن یا نه. ما احادیث زیادی داریم که میگه اینا اهل کتابن. در بعضی از احادیث هم داریم معامله اهل کتاب با اینها بکنید که بعضی ها میخوان استفاده کنن اهل کتاب نیستن ولی معامله اهل کتاب کنید. اما این دو برای ما خیلی فرق نمی کنه، چه اهل کتاب باشن چه ما مأمور باشیم تمام احکام اهل کتاب رو بر اینا بار کنیم. بازم بالاخره نتیجهش این میشه که اینها با اهل کتاب شبیه هم. حالا من مقداری از احادیث رو میخوانم، مقداری آدرس عرض میکنم، مطالعه میفرمایید. ما احادیث زیادی داریم که میگه اینا اهل کتاب هم. این احادیث در ابواب مختلف هست ولی عمده این احادیث در کتاب الجهاد، جهاد العدو باب 49، کتاب الجهاد جلد 11 وسائل جهاد العدو و باب 49 بیشترین احادیث اونجان. ولا در دیات هم بحثی در بارشون شده، در ارث و در نکاح و اینها هم که دیدید داریم. من چند تا از این احادیث رو میخونم، یکیش از ابواب دیات جلد 18 وسائل میخونم، دیات جلد 18 یا 19 الان شک از منه. اولین حدیث که میخونم حدیث 11-13 از ابواب دیات نفسه، حدیث 11 باب 13 از ابواب دیات نفس. روایت معتبریه، شاید تنها روایت معتبر ما هم همین باشد. ما رواه زرارن قال سألتهو، مزمره است، سألتهو عن المجوس ما حدهم، فقال هم من اهل الكتاب. نه، ما حدهم به قرینه فقال هم من اهل الكتاب، بعدش میگه فقال هم من اهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات. این ما حدهم یه احتمالش این است که حد و منزله اجتماعی اونها در احکام دین چیست. حدهم یعنی ما منزلتهم. احتمال دیگر این است نه، حدودی که ما بر اینها جاری میکنیم چه حدودیه. پیغمبر فرمود هم من اهل الكتاب، امام فرمود، بله ببخشید روایت پیغمبر هم میرسیم، فقال هم من اهل الكتاب، این اهل کتاب هم، و مجرا هم مجرا الیهود و النصارا فی الحدود و الدیات. آیا این فعل حدود و دیات محدود می کند هم اهل الكتاب را، قیدی می زنه یا نه بیان مثاله، می فهد هم اهل الكتاب عامه مطلقه، منتها چون نظر سائل به حدود و دیات بوده احتمالاً امام میگه در حدود و دیات مانند اهل کتاب هستن، ویلا صدرش عام مطلق هم اهل الکتاب. ما ما حد هم دو تا احتمال داره، یه احتمال دارد که حدود باشه، یه احتمال هم داره منزلت اونها. تأثیری نداره برای ما. وقتی امام میگه هم اهل کتاب عامه، خب ما باید اینو بپذیریم. بقیه هم بیان مصداق و ذکر مثاله. تنها مشکلی که داره این است که این حدیث مزمره است و میدانیم مزمره مثل زراره مشکلی نداره، بلد که زراره در ردیف اول و در قمه است از اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام. کسی نیست که از غیر امام معصوم سؤالی بکنه. بنابراین حدیث رو میتوانیم حدیث معتبری بدانیم، این حدیث و سند دلالت هم که دلالت خوبی داشت. حدیث دوم مرسله ابی یحیای واسطی است عن بعض اصحابنا. این ابو یحیای واسطی آدم مجهول الحالیه، خودش مجهول و مرسلم هست عن بعض اصحابنا، بنابراین سند معتبری نیست. چی؟ شماره حدیث رفتیم تو باب 49، حدیث یک باب 49 از جهاد عدو، جلد 11 وسائل. عن بعض اصحاب ناقال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون، فقال نعم، بله. اما بلغک کتاب رسول الله الى اهل مکه، نشنیدی پیغمبر نامه ای به اهل مکه نوشت؟ حالا من خلاصه کردم اینجا رو، یه تکش از خارج میگم. نامه نوشت که جزیه، نامه نوشت که شما یا باید مسلمان بشید یا جنگ. تقریبا اونا در جواب نوشتن که شما از ما جزیه بگیرید، بگذار بتامونو بپرستید، به ما اجازه بده ما عبادت اوثان کنیم، جزیه میدیم. پیغمبر فرمود که من جزیه از غیر اهل کتاب نمیگیرم. اهل مکه دوباره نامه نوشتن که شما میگی از اهل کتاب فقط جزیه میگیری، پس چرا از مجوس میگیری؟ مجوس که اهل کتاب نیستن. فکتب الیهم، اینجا شاهده، فکتب الیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المجوس کان لهم نبی، مجوس پیغمبری داشتن، اهل کتاب هم، فقتلوه و کتاب احرقوه، کتاب رو هم سوزندن. اتاهم نبیهم، اینجا رو دقت کنید، به کتابهم فی اثنا عشر الف جلد سور، پیغمبرشون کتاب اونها رو آورد در 12,000 پوست گاو. این ذیل حدیث مسئله عجیبی به نظر میرسه. اصلا در تمام اون منطقه 12,000 تا گاو پیدا میشد که بخوان بعد 12,000 پوست گاو رو بیارن و این کتاب رو بران بنویسن؟ یا منظور این است که قرطاسش، کاغذش از پوست گاو بوده، از پوست گاو بوده، که فی اثنا عشر الف جلد سور، یعنی من جلد سور، یعنی 12,000 صفحه بوده. اون وقت هم صفحات کوچک می کردن، کلمات هم درشت می نوشتن. حالا 12,000 تا صفحه کوچک با کلمات درشت چیز زیادی نمیشه در عین اینکه زیاده، ولی اگر بخواهیم 12,000 پوست گاو بگیریم، هر پوست گاوی هم به 40-50 صفحه میتوان از اون درآورد، در حدود 500-600,000 صفحه میشود. قرآن امروز ما 600 صفحه. اگر 600,000 صفحه بشه، یعنی 1,000 برابر قرآن امروز ما. این چیزی نیست که انسان بتواند باور کنه، یا باید همونطور که عرض کردم تفسیر کنید. یا فی اثنا عشر الف، الف زیادی بوده، فی اثنا عشر جلد سور بوده، الف زیادی بوده، یا من جلد سور بوده، فیلا 12,000 پوست گاو اصلا دسترسی بهش نبوده و اون وقت همچین کتابی 1,000 برابر قرآن ما بشود. به هر حال این زیل این مشکل رو داره. تفسیر مشکلم از این دو راهی که عرض کردم قابل تفسیره، یا الف اضافه است یا من جلد سوره. حدیث سوم. خب این روایت نشان میده، اینو دقت کنید، نشان میده که فقط مسئله جزیه نیست. ولو سوال و جواب اهل مکه راجع به جزیه بوده، این مهمه، چون اهل سنت چسبیدن به این، یعنی فقط در جزیه هم. ولو سؤال و جواب از جزیه بوده، اما جواب عامه، یه کان لهم نبی و لهم کتاب، هم پیغمبر داشتند و هم کتاب داشتند، اینا اهل کتابند و ما اگر جزیه میگیریم چون مثل یهود و نصارا هستند. حدیث دیگری از ابو یحیای واسطی هست بدون ارسال، خودش از امام نقل میکنه، ان بعض اصحابنا نیست، که این حدیث 3 باب 49 هست. 3 باب 49 از ابواب جهاد عدو از جلد 11 وسائل. ان ابی یحیی الواسطی قال سئل، ارسالی نداری، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس، فقال کان لهم نبی قتلوه، کان لهم نبی قتلوه و کتاب احرقوه. اون داستان پیغمبر بود، این از خود پیغمبر، از خود امام صادقه. اتاهم نبیهم به کتابهم فی اثنا عشر الف جلد سور و یکان و کان یقال له جاماسب. یقال له اسم نبی جاماس بود یا اسم کتاب جاماس بود؟ احتمال دوم قوی تره، و کان یقال له یعنی لکتابهی جاماز. این دو روایت یه مضمون داره، هر دو هم ابو یحیای واسطی نقل کرده، ولی یکی از پیغمبر اکرم، داستان پیغمبر اکرم، یکی مستقیما کلام امام صادق علیه السلام. بسیار خوب. حدیث چهارم حدیث اسبق ابن نباته است که سند روایت ضعیفه، اسناد روایات این باب جز روایت اول همش یا غالبه ضعیف. ان اسبق ابن نباته ان علیان قال علی المنبر. این حدیث اسبق هم حدیث هفته باب 49 هست، هفته باب 49. ان علی علیه السلام قال علی المنبر سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی قبل ان تفقدونی، فقام الیه الاشعث، اشعث منافق مزاحم فضول که همه جا خودش قاطی میکرد بلند شد. فقال یا امیر المؤمنین کیف یؤخذ الجزیه من المجوس. شما میگید همه سوالاتو بکنیم، بسم الله، یه سوال. خیال میکرد یه سوال پیچیده‌ای که بگه حضرت درش میمانه. کیف یؤخذ الجزیه من المجوس، چرا ما از این مجوسی یا جزیه میگیریم؟ ولم ینزل علیهم کتابو، کتابی بر اینها نازل نشده. ولم یبعث الیهم نبیون، پیغمبرم ندارن. شما هم که دستور دادی جزیه میگیرن از اینا، پیش از شما هم جزیه میگرفتن. فقال بلا یا اشعث قد انزل الله الیهم کتابا و بعث الیهم نبیا، هم کتاب داشتن هم نبی. این نداره فقط در جزیه، این داره میگه مطلقا اینا اهل کتابن. منتها جزیه یکی از مصادیق صبرا و کبرا درست میکنیم، میگه اهل کتاب یؤخذ منهم الجزیه و المجوس من اهل کتاب فالمجوس یؤخذ منهم الجزیه. اینه در واقع. خب سند روایت هرچند ضعیفه، ولی این روایات معمولون به های اصحابه. کلامی از مجلسی اول نقل می کنم، مجلسی پدر صاحب روزت المتقین در جلد سوم صفحه 157. این فرماید والاخبار فی امر المجوس کثیرتون لا تخلو من ضعف ولکن عمل الاصحاب علیها، عمل الاصحاب علیها. پس عبارت این شد، عبارت مجلسی صاحب روزت المتقین، والاخبار فی امر المجوس کثیره لا تخلو من ضعف ولکن عمل الاصحاب علیها. روایت متضافره، یکیش هم که صحیحه بود. خب بقیه هم معمولون به های اصحاب هم که هست. یه حدیث دیگر بخونم، حدیث پنجم، احادیث رو دامنش کوتاه کنم. باز در همون باب نگاه میکنید، بعضی احادیث دیگری هم می توانید پیدا کنید. من سندش ننوشتم، ولی متعددی از راویان این سند شاید ضعیف باشند. بله، روایت دیگری داریم، ان علی ابن دعبل، ان علی ابن دعبل، ان علی ابن موسی رضا. اینم حدیث نوی باب 49 هست، نوی باب 49 هست. ان علی ابن موسی رضا علیه السلام، البته این دعبل برادر اون دعبله، اخی دعبل، برادر اون دیبل معروفه. ان علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان ابیه، ان آبائهی، ان علی ابن الحسین، میرسد به امام سجاد علیه السلام. قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال سنو بهم سنت اهل الكتاب. سنو نیست، سنوه، سنه یا سنو، امرش میشه سنو، یعنی سنت بگذارید، عمل کنید. سنو بهم سنت اهل الكتاب یعنی المجوس. مجوس رو با سنت اهل کتاب و با روش اونها معامله کنید. تعامل اونها باید، تعامل شما با مجوس تعامل اهل کتاب باشه. اینجا یه دقت کنید، یه مطلب مهمی هست من عرض کنم. این روایت سنو بهم سنت اهل کتاب رو عامه و اهل سنت هم نقل کردن. یادتون هست من از ابن قدامه، مقدی ابن قدامه نقل کردم براتون. ابن قدامه اصرار داشت که این مال جزیه است، یعنی فقط در جزیه، در حالی که ما نگاه به کتب مختلف اهل سنت که کردیم دیدیم این روایت رو به صورت یه روایت مطلق از پیغمبر اکرم نقل کردن. من چند منبعشو که از بله از همین کامپیوترها در آوردن براتون عرض میکنم، خودم هم دیدم. یکی در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری حدیث رو نقل میکنه، هیچ ربط به ذمه هم نداره. سوال کردن از مجوس، فرمود سنو بهم سنت اهل کتاب، بدون این که مقیده به جزیه باشه. این جلد ششم فتح الباریه، صفحه 186. در بدایت المجتهد، بدایت المجتهد هم جلد اول صفحه 364 آمده. این بدایت المجتهد به این حدیث استدلال میکنه، میگه حدیث عامه، یک کتاب فقهی استدلالیه بدایه مال ابن رشد، ابن رشد اندلوسی، دو جلده، در جلد اولشه، جلد اول صفحه 364. در اونجا حدیث رو به طور مطلق از پیغمبر اکرم نقل میکنه بدون این که مقید به قید مجوس بوده باشه و استدلال عامی هم بهش میکنه. در موطع مالک هم آمده، موطع مالک جلد یک صفحه 278، اونم میگه پیغمبر اکرم فرمود سنو بهم سنت اهل کتاب، سنو بالمجوس سنت اهل کتاب، بدون اینکه مقید به جزیه بوده باشد. ولی فقهای اهل سنت اصراری دارن. اولا میگن دو تا اشکال دارن به این حدیث. فقهای اهل سنت دو تا اشکال دارن. یه اشکال که خود این حدیث دلالت داره اینا اهل کتاب نیستن، داره سنو به این سنت اهل کتاب، یعنی هم لیسو من اهل کتاب، سنو به این. این یه اشکال. اشکال دوم هم اشکال این که این محدود به جزیه است، سایر احکام رو شامل نمیشه. ولی هر دو اشکال این هم یه اساسه. اما اشکال اول جوابش این است که اهل کتاب در نظر عرب مکه و مدینه یهود و نصارا بودن، وقتی میگه سنو به هم سنت اهل کتاب، یعنی سنو به هم سنت الیهود و النصارا، اونا اسمی از اهل کتاب بودن مجوس نشنیده بودن. حتی اشعث ابن قیس منافق که آدم زیرکی هم بود، معلومش اصلا نشنیده بود که اینا اهل کتاب هم. بنابراین اهل کتاب در نظر مردم مکه و مدینه و عرب های اون زمان منحصر به یهود و نصارا بودن. پیغمبر وقتی میگه سنو به هم سنت اهل کتاب، یعنی سنو به مجوس سنت یهود و نصارا، نه این است که اینا اهل کتاب نیستن. این دلالت بر عدم کونه من اهل کتاب نداره. اهل کتاب منصرف به اون دو گروه بوده، اینا به عنوان اهل کتاب ناشناخته بودن. سلمنا، خیلی خوب، نخه اینا اهل کتاب نبودن، ولی سنوبه هم مطلقه، مطلقه، یعنی تمام اهل کتاب، تمام احکام اهل کتاب دارن. چرا میگید ندارن؟ راجع به جزیه که اشکال دومتونه، احادیث پیغمبر مطلق در کتب مختلف نقل شده، شما چرا مقیدش به جزیه میکنید؟ حالا شاید بخوان اون نامه اهل مکه رو مقیاس کنن. خب نامه اهل مکه سوال مورد خاص بوده، نه جواب مورد خاصه. سوال کردن چرا با بت پرستان مثل مجوس رفتار نمی کنین؟ فرمود مجوس اهل کتابن، یا سنو به هم سنت اهل کتاب. بنابراین تصور ما این است که اینها راه رو بی راه رفتن. و لعل، این لعل هم گوش کنید، لعل اینا بالاخره خورده حسابی با ایرانی ها داشتن، این اهل سنت میخواستن اون مجوسی هم که اهل کتاب در لابلا اینا هستن، اینا را هم جز بت پرستان بکنن، یه انتقام این رقمی هم بگیرن. اون تعصب باطنی اونها مثل که اینجا اثر گذاشته. بله، ولی در این حال تعصبشون رو دارن.